خرد و جوید و هی جلو رفت جلو رفت تا آخرم اسم اسلام رو همون بالا نگه داشتن که مردم عوام نفهمن و کار به جایی برسونن که یه مرتبه ابو سفیان که سردار کفره در برابر پیامبر، پسرش معاویه بشه حاکم جهان اسلام و علی وصی پیامبر به شهادت برسه و بعد نوه ابو سفیان که یزیده بیاد و سر سید الشهدا رو که پیامبر فرمود انا من حسین و حسین منی و انا من حسین، سر او رو ببره تا آخرم بگن اسلام، بگن اینا خارجی هم خوارجن، اینا خروج شورش کردن و الا ما نظام قانونی هستیم. این چه کار کردن اینا که تا امروز بخش مهمی از مسلمین ممکنه هنوز واقعیت رو نمیدونن؟ الان میدونن هنوز تو بخشی از جهان اسلام معاویه، و نکنه که معاویه میگی معاویه لعنت الله علیه، همین الان معاویه در یه بخشهایی از جهان اسلام حضرت معاویه رضوان الله علیه باید بگن. اینا چه کار کردن و چه فرهنگی ساختن؟ حالا اینا که عرض میکنم مسائلی است که در منابع برادران اهل سنته. شیعه که خب دیدگاهش راجع به معاویه و بنی امیه روشنه که اینا کیان. نقل شده معاویه برای عوام فریبی گفته بود وقتی من مردم منو میخواین تو قبر بذارین، یک موی یک چند تار مو داشت، حالا من مال کی و کجای مال پیامبر هست یا نیست، این چند تار موی پیامبر رو حتما تو کفن من و صورت من مثلا بگذارید که من در عالم قبر مثلا از برکات پیامبر خدا محروم نباشم. اینجوری بودن، اینجوری که شما فکر کنید. یزید بود که دیگه گن زد، علنی شرابخوار بود و مسخره میکرد و میمون باز بود و اینا، او حساب. ولی معاویه اینجوری نبود، تا آخر حفظ ظاهر کرده، ولی در این حال چیزایی پشت صحنه لو رفته که بخشی هم علنی شده. و خود بعضی از بزرگان عالم منصف اهل سنت که میدونید اینا حساب خلفای راشدین رو، حساب چهار خلیفه، حساب سه خلیفه رو با چیز با معاویه جدا میکنن، میگن خودشون اکثرا میگن، خیلیاشون میگن که معاویه رو ما در حد نمیدونیم، چون در منابع اهل سنت هست که معاویه اساسا سلطنت رو شروع کرد به جای خلافت. در این حال بعضی از اون چیزایی اینا که عرض میکنم اسنادی است در منابع برادران اهل سنت که اینا چجوری اسلام رو حتی مش احکامش و احکام شخصیش رو حتی تغییر میدادن و بدعت گذاشتن. اول کسی که ربا رو رسما به نام حکومت تجویز کرد و ترویج کرد و خود و حکومت رو آلوده کرد به ربا و جامعه رو و بازار رو، رسما معاویه بود در جهان اسلام. اولین کسی که در سفر نماز رو تمام خوند نشکسته، به خاطر که یه بدعتی پسر عموش کرده بود، به خاطر دفاع از او و حمایت از او این بدعت رو گذاشت. اولین کسی که گفت در نماز عید قربان و عید فطر اذان بخونید، اینا همه میخوام بگم حتی در احکام عبادی بدعت میگذاشتن، چه برسه به احکام سیاسی. احکام سیاسی که خب عدالت اجتماعی و اینا دیدید، اون منطق علی این منطق اینا بود، اما میخوام بگم حتی در احکام عبادات مثل نماز و اذان و اینا هم بدعت میگذاشتن، همه چی رو تغییر میدادن. اولین کسی که ازدواج همزمان با دو خواهر رو جایز اعلام کرد، اولین کسی که حکم دیه رو تغییر داد و یه چیزایی از خودش اضافه کرد و بدعت گذاشت، اینا همه طبق منابع شیعه و سنی، اینا معاویه از اولین کس. این بدعت‌های بزرگ حتی در احکام عبادی شرعی. اولین کسی که تکبیر گفتن در نماز موقع خمراست شدن رو ترک کرد، اولین کسی که لبیک گفتن رو دستور داد که ترک بکنید و کسی نگه، به خاطری که به سنت، چون حضرت امیر به سنت خدا و رسول عمل میکرد این کار، یعنی هر کاری که حضرت امیر میکرد اللج علی خلافش رو میگفت انجام بدید. اولین کسی که به خاطری که دشنام بده به علی ابن ابی طالب خطبه رو بر نماز عید مقدم کرد، گفت اول خطبه رو بخونیم برای که همون اول فوشاش رو به علی بده بعد بنه. مردم ممکنه بعضی ها بعد نماز وای نستن فوشا رو بشنون، اول فوشا رو بدیم بعد نماز بخونیم. در حالی که در منابع اهل سنت و شیعه همه هست که پیامبر فرمود من سب علیاً فقط سبه و من سبه فقط سب الله، پیامبر گفته بودن هر کس به علی اهانت کنه به من اهانت کرده و هر کس به پیامبر اهانت کنه به خدا اهانت کرده. این روایت در منابع شیعه و سنی هست. هر کس به علی فحش بده و اهانت بکنه به خداوند و رسول خدا و به الله توهین کرده. با وجود این که این روایت محکم در این منابع بود، این کارا رو رسما انجام داد و گفت و تمام، هیچ کس حق نداره در سراسر جهان اسلام سخنرانی کنه، نماز جمعه بخونه، نماز بخونه یا خطبه‌ای بخونه الا اینکه اولش باید به علی اهانت کنه. میدونین تا چند دهه تا چند ده سال اینا بود، تا زمانی که عمر ابن عبدالعزیز آمد این رسم رو برداشت. اولین کسی که حدود و قوانین قطعی الهی رو در مورد کسانی که باید جاری بشه رسما میگفت جاری نشه، و در مورد کسانی که لازم نبود جاری بشه جاری میکرد. اولین کسی که حکم زناکار رو نقض کرد به روش جاهلیت و با شریعت قطعی پیامبر مخالفت کرد، چون در پیامبر فرموده بودن الولد للفراش وللآهر الحجر، اگر روابط مشروع بین زن و مردی بود و فرزندی به دنیا آمد پدر مادرش معلومن، پدرش معلومه، اما در اثر زنا و روابط نامشروع اونی که زنا کرده اون جوابش سنگه و حقی ایجاد نمیشه براش. و این کارو کرد، اصلا کسی رو برادر خودش خوند، برادر خودش خوند با این که پدرش معلوم نبود، مادرش با مردان متعددی رابطه داشت. وقتی بچه ای به دنیا آمد که بعد از مسئولین حکومت خود معاویه هم هست، معاویه گفتی بحث بود که این باباش کیه، و معاویه گفتی باباش بابای منه و این داداشمه، و رسما بر همین اساس هم احکام برادری و اینها رو جاری کردن، احکام شرعی برادری اینها رو که درست خلاف سنت پیامبر بود. حتی این که انگشتر به دست چپ و راست بکنی، ببین اینا بعضی چیزا ممکنه مستحب و مکروه باشه و نمادین، ولی که در این حال حتی تو اینا تخلف میکرد. مثلا پیامبر انگشتر به دست راست میکردن و حضرت امیر این علج، حضرت امیر گفت انگشتر رو بکنی دست چپ، و این روش ادامه پیدا کرد زمان مروانیان تا زمان صفاح بنی عباس، باز او گفت به دست راست، تا زمان هارون باز او گفت دست چپ. حالا انگشتر دست و چپ و راست مهمتر از چپ و راست بودنش، مهم اینه که چرا این کارو میکنی، چرا این کارو میکنی، یعنی میخواد هر چی که نماد این مکتب بود علتو پارش بکنه. اولین کسی که در قنوت نماز به جای دعا علی رو لعن کرد و گفت تو دعای دست علی رو و اهل بیت رو لعن بکنید، معاویه است. آدمایی رو گذاشت به عنوان حاکم و به عنوان امام جمعه و حاکم که اینا مست بودن، گاهی شراب میخوردن، زنا میکردن. شما شنیدین دیگه، او طرف بعضی از همین حاکمان بنی امیه بودن، مثل اون ولید که ای با زنان رقاص و شراب و بزن و برقص و اینا تا صبح مست میکرده اینا. بعد صبح گفتن نماز صبح شده، مؤمنین تو مسجدن، برید نماز و اینا. گفت من که حال ندارم. و همون خانومه ای که اهل همون زن فاحشه ای که کنارش بود رقاص بود، گفت همین ابو عمامه منو بذار شما برو جلو نماز بخون، اینا هم خرن پشت سرت وای میستن. که این زن بدکاره رفت تو مسجد. یا نقل میشه در مورد این که آمد مست بود، صبح آمد توی محراب نماز خوند، اینا شدن حکومت اسلامی. آمد نماز بخونه، نماز صبح رو 4 رکعت خوند، مست بود. بعد یکی بهش گفت که آقا اشتباه خوندی صبح الان. گفت چیه؟ کم خوندم که بیشتر بخونم، من الان حالم خوشه، هرچی بخواید میخونم. و توی محراب مسجد بالا آورد، قی کرد، مشروب از بس خورده بود. اینا آمدن پرچم حکومت اسلامی رو گرفتن به اسم اسلام. ببینید بحث ما اینه که ما علی رو دوست داریم با معاویه، بحث حتی فقط معاویه و بحث علی نیست، بحث اینه که این دو تا سبک حکومت، دو خط فکری بود، روشن باشه امت اسلام کلاشون رو بر ندارن. اول کسی که شروع کرد به طرز وسیعی جعل حدیث، جمله‌های دروغی از پیغمبر نقل کردن و پول میداد که حدیث جعل کنن، معاویه است. حالا قبل از معاویه هم احادیث جعل شده، ولی معاویه به طور سازماندهی شده حکومتی میرفت بعضی از سراغ خیلی از اصحاب پیامبر رفت که بیان از قول پیامبر اینا که من میگم نقل کنید. اکثرا قبول نمی‌کردن. با بعضیشون برخورد کرد، بعضی از اینا رو زد، بازداشت کرد، لتوپارشون کرد. بعضی‌ها رو شهید کرد. بین اینا مثلا گشت 5-6 نفر رو پیدا کرد که اینا جزو اصحاب درجه اول و دوم پیامبر هم نبودن. چند نفر از اینا رو پیدا کرد و به اینا رسماً یا پول داد یا تهدید کرد یا هر چی بود که از اینا خواست. گوش کنین، گفت هر جمله‌ای که پیغمبر گفته در راجع به علی و حسن و حسین و اینا، عین او رو راجع به من بگی پیغمبر گفته. لذا الان از پیغمبر در منابع بعضی برادران مسلمان روایت همینه که حالا براتون میخونم. خدا دو نفر رو روی زمین امین خودش میدونه، یکی پیغمبر، یکی معاویه. معاویه یا پیغمبر فرمود معاویه شاداماد بهشته، یا پیغمبر، این روایت ها هست دیگه، جعل کرد رسمه. و همینطور گفت هر روایتی که از پیامبر هست به نفع در مورد در مدح علی و حسن و حسین و اهل بیت و اینا، علیه اونا هم یه چیزی بگید. یعنی روایت جعل روایت کنن که پیغمبر مثلا علیه علی خواسته شد که مطمئن بازارش نگرفت، چون همه اجماع داشتن که پیامبر هیچ وقت حتی یک کلمه رو علیه علی نگفته. ولی پس گفتش که ببینید، یکی گفت پس مثل همونا برای من و برای بعضی دیگر از اصحاب و اینا که با علی مشکل داشتن چیز کنید که مردم فردا بگن که خب پیغمبر اگه برای علی اینو گفته، برای مثلا فلانی هم اونو گفته، اگه برای اینو گفته، برای اونم اونو گفته، و یا عکسش، و گیج کنن روایات متعارض. اول کسی که رسما بسیاری از اصحاب رو در جبهه ها و خارج از جبهه کشت، اول کسی که قرآن رو تحریف کرده، بعضی از آیات قرآن رو رسما تحریف کرده تو سخنرانی هاش، کسی که حدیث جعل کرده، و کسی که هر کی رو میخواست تو حکومت بیاره یا حتی سهم بیت المال بده، میگفت شرطش اینه که فوش بدی به علی. اینا همه بدعتایی که ایشون گذاشته. سر عمر ابن حمق خزائی رو از اصحاب مهم پیامبر رو برید و تو شهر به شهر گردوند و بسیاری از این موارد. اینا که دارم عرض میکنم، این متنی که دارم براتون میخونم، همه روایات منابع برادران اهل سنت، مال شیعه نیست اینا. اول کسی که زنان شیعه رو، زنان دوستار اهل بیت رو کشت، کودکان اونها رو سر برید، سر بچه هاشون رو برید، بچه های کوچک، اموالشون رو غارت کرد، جنازه شون رو گفت تکه تکه کنین، هر کی میگه علی و فاطمه، جنازه هاشون رو هم حتی مسلب تکه تکه کنید، خونه هاشون رو سرشون خراب کنید. اول کسی که میگشت آدمایی که تقوا ندارن پیدا میکرد بهشون مسئولیت میداد، میگشت ببینه کیا خریدنی هم. ببینیم، چون میدونست اگه آدمی با تقوا باشه این تبعیت اطاعت از تو نمیکنه، نوکر پول و زور و اینا نیست. این میگشت آدم های ضعیف و نفس، اینا که نقطه ضعف اخلاقی روحی ده، اینا رو پیدا میکرد تو شهرها به اینا مسئولیت میداد، چون میدونست اینا 100% اطاعتش میکنن. این رسمایی بود که معاویه در جهان اسلام گذاشت که تا همین الان شما میبینید بر بسیاری از کشورهای اسلامی همچه حکومتهای الاسلام، اینا کیان الان تو جهان اسلام حاکمه. پسترین آدم ها، حاکمان در کشورهای مسلمان، 50-60 کشور مسلمان داریم، حاکمانشون معمولا جزو پسترین آدم های، نه سواد دارن، نه تقوا دارن، نه شجاعت دارن، هیچ، مزدور، نوکر، رسما از لندن، از واشنگتن، از قبلا از موسکو گایی، این ور ور دستور میکرد، از پاریس. اول کسی که برای که سوء استفاده بکنه، عوام فریبی بکنه، دستور داد منبر پیغمبر رو از مدینه بردارین بیارین شام، که من از این بعد سخنرانی میخوام بکنم رو منبر پیغمبر بشینم. سوء استفاده و عوام فریبی که در روایت نقل شده، وقتی آمدن منبر پیغمبر رو بلند کنن از مسجد النبی ببرن، خورشید گرفت، خسوف شد و اینا ترسیدن، مردم ترسیدن و گفتن شاید این خسوف به خاطر این قضیه، و اینا دیگه جرئت نکردن منبر رو ببرن. اول کسی که رسما اعلام کرد من خلیفه رسول الله و اینا نیستم، انا ملک، من شاهم، معاویه است. ببین ابوبکر و عمر و عثمان اینا هیچ وقت نگفتن ما شاهیم. ابوبکر و عمر هم زندگیشون ساده بوده، اما این آدم زندگی اشرافی سلطنتی، کاخ سبز می‌سازه. و جالب اینم بدونید اولین باری که شروع کرد این کاخ تشریفاتی سرمایه‌داری اشرافی ساخت برای حکومتش در زمان خلیفه دوم بود. به خلیفه دوم عمر گزارش دادن که معاویه داره توی منطقه، چون معاویه از همون زمان دیگه مسئول حکومت شام شده بود، دمشق و اینا که در مرز امپراتوری رومن بودن اون موقع، ایشون از اون موقع حاکم اونجا بود، زمان خلیفه دوم سوم اینا بود، زمانی که حضرت امیر آمدن عزلش کردن و او به جایی که قبول بکنه اعلام کرد نخیر، شما عثمان رو، آدمای طرفدارای شما کشتن، انتقام خون عثمان و پیرهن عثمان رو علم کردن رو به دروغ، در حالی که خودش هم اینا پشت قضیه قتل عثمان به نحوی حضور داشتن. و حضرت امیر مخالف قتل عثمان و اون وضعیت بودن که حالا اونا بحث دیگه تو نهج البلاغه جای دیگه از دوستان ببینن، ولی آمدن این کار رو کردن و شورش کرد که کار کشید به جنگ صفین و بقیه قضایا تا اینکه امیرالمومنین ترور شدن و شهید شدن. این آدم اول کسی که کا خودشتم عرض میکردم اونجا داره که به عمر، به عمر ابن خطاب، که عمر ابن خطاب هم ساده زیست بود، زندگی ساده ای داشت، بهش خبر دادن که معاویه آقا داره اونجا چیز ساخته، یه کاخ عجیب غریبی داره میسازه تو شام و اینا، کاخ سبز و اینا. عمر دستور میده که چی و اینا. بعد همون سال مکه نیست که بحث حج بوده، معاویه هم میاد، عمر ابن خطاب خلیفه دوم هم میاد اونجا میبینه. خلیفه با معاویه میگه که شنیدم اونجا داری کاخهای اشرافی و عجیب غریبی چیزا میسازی، چی کاری داری میکنی؟ تو که میدونی سنت پیامبر این نیست و باید حاکمان ساده زندگی کنن، چی کار داری میکنی اونجا؟ حالا ببین توجیه رو. معاویه گفت آقا اونجا مرز امپراتوری رومه، اونجا مرز غرب و خارجی ها و غربی ها و اونجا مدینه و اینا نیست که چیز بشه. اینا اون سبک زندگی که شما تو مدینه دارید، زندگی ساده و اینا، این سبک به درد این نمیخوره. اونجا سفرا و نماینده های کشورهای امپراتوری روم و غربی ها و اروپایی ها و اینا میان، اونا کاخ امپراتوری روم و تشکیلات میبینن. اینا باید وقتی میان اینجا ببینن که کاخ اسلام از کاخ امپراتوری روم بزرگتره. درست شد؟ نگاهش به عزت نگاه کاملا مادی. گفت من یه کاخ اونجا درست کردم برای روکم کنی کفار، که وقتی این نماینده های امپراتوری روم و دیگران بیان تو کاخ ما، ببینن کاخ اسلام ده برابر کاخ اوناست، ببینن چه کاخ زیباییه. و اینا وقتی نماینده های روم و اینا وارد این کاخ میشن، اینا اصلا دهنشون وا میمونه. من برای عزت اسلامی کارو کردم. گوش میکنین؟ از این استدلال ما در دوره خودمونم میشنویم و شنیدیم. این منطقه بذار کنار منطق امیرالمومنین که میگه عزت اسلام در این نیست که حاکمانش در کاخهای اشرافی بنشینن. عزت اسلام ایه که امپراتوری روم بیاد نمایندش ببینه که خلیفه که علیست مثل گداها داره زندگی میکنه. این عزت اسلامه. ولی مردمش مرفهن. مردمش مرفهن. در جامعه عدالت و برابری و رفاه و اخلاق و معنویت باشه، ولی ببینن رئیس کلش مثل گداها داره زندگی میکنه. این دوتا منطقه. گوش میکنین؟ دو تا منطقه. عزت اسلام در چیه؟ معاویه این رو میگه، خلیفه یکم گوش میکنه، اول یکم بحث میکنه، میگه نه خب اینجوری و پس اگه اینجوری بود چرا پیامبر اینجوری نه. بعد او باز همطوری توضیح میده آقا باور کن اینا، این هیئت های خارجی آمدن، چنان من دنبرق اینا رو کوبیدم، چنان وقتی وارد میشن احساس ذلت میکنن جلوی طلا جواهرای کاخ ما که دیگه کلا روحیه‌شون رو میبازن. تو مذاکره دیگه ما دست بالا رو داریم. خلیفه دوم یکم فکر گفت خیلی خوب، اگر برای عزت اسلام اشکالی نداره، ولی مسائل شخصی نباشه، برای عزت اسلام باشه. و اینجوری شروع شد، اینجوری شروع شد و تثبیت شد. بعد از اینکه خلیفه دوم رفت، خلیفه دوم عمر ترور شد رفت، خلیفه سوم در اون شورش خیابانی کشته شد رفت، حضرت امیر آمد ترور شد شهید شد رفت، امام حسن حکومتش سقوط کرد، اینا هم افتاد دست معاویه. بعد که مسلط شد گفت آقا من نه با نمازتون کار دارم، نه با روزتون، نه با هیچی، من برای این چیزا حکومت نخواهم. اینا رو که قبلا هم بوده، به من چه مربوطه؟ مسائل شخصی تونه، نماز، روزه، میخواید مسلمان باشید نباشید، میخواید اهل شراب و زنا باش نباش، اینا مسائل خصوصی تونه، شخصی تونه، موی دماغ من نشید. یعنی اصلا میشه گفت شروع سکولاریسم در جهان اسلام با معاویه است. گفت اعتقاداتتون، اخلاقتون، دینتون، اینا به خودتون مربوطه، من کاری ندارم، حکومت با دین کاری نداره، دین از حکومت جداست. موی دماغ من نشید، مزاحم من نشید، پوستتون رو میکنم. من به قدرت میخواستم برسم و رسیدم. اینا حرفای سخنرانی معاویه است. پیمان نامش با امام حسن رو جلوی جمع پاره کرد، تعهداتشو و پاشو گذاشت روش، گفت تمام شد، هر چی گفتیم شنیدیم، دیگه بازی تموم شد، مهمونی تموم شد، من می‌خواستم به قدرت برسم رسیدم. و بعد اعلام کرد من ملکم، پادشاهم، من مثل همین ملک عبدالله و ملک فهد اینا، گفت من ملکم، من مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا، من خلیفه نیستم، خلیفه اسلام و اینا، من ملکم، من شاه، همینه که هست. بعدی که داره سعد بن ابی وقاص از اصحاب پیامبر وقتی وارد شد جلسه بهش گفت السلام علیک ایها الملک، سلام بر پادشاه. با البته او با طعنه گفت، طعنه گفت، گفت تو که حاکم دینی نیستی. بنابراین ببینید اول کسی که آمده خلافت اسلامی رو به پادشاهی و سلطنت تبدیل کرده، اول کسی که لباس حریر و ابریشم و لباس با نخ طلا و اینا پوشید به این در حکومت، اول کسی که در ظرف طلا و نقره غذا خورد و نوشید و گفت زین اسب من با طلا و نقره باید باشه، یعنی فرهنگ اشرافیگری رو وارد حکومت کرد. چون میدونید در شرع اسلام خوردن تو ظرف طلا و نقره حرامه. برای چی حرامه؟ یه بعد اصلیش بده که فرهنگ اشرافی، اخلاق سرمایه‌داری حاکم نشه برد. مرد حرام انگشتر و زیورالات طلا به خودش ببنده، برای زنان اشکال نداره ولی بر مرد حرامه، برای که در زن مسئله زیبایی و جذابیت تو زنانه و ایناست، اما در مرد وقتی مرد انگشتر طلا و گردن بند طلا و اینا میزنه برای فخر فروشیست، تکبره، فرهنگ اشرافی رو میخواد حاکم کنه. لذا مرد حرامه، انگشتر طلا، ساعت طلا اینا نباید ببنده، برای زن اشکال نداره. لباس حریر هم همینطور، لباس حریر و ابریشم برای زن اشکال نداره ولی مرد نباید کار بکنه. خب اول کسی که همه کارا رو کرد، اول کسی که رقاص آورد رسما و مطرب و قنا و اینا تشکیل داد تو حکومت اسلامی ایشونه و پول داد و بذل و بخشش میکرد، خودش هم میگفت امیرالمومنین. اول کسی که بچه بی‌نماز شرابخور فاسدش رو رسما اعلام کرد بدون بیعت مردم و بدون هیچ شرایطی میخواد حاکم مسلمین بکنه، اولین کسی که به مدینه به شهر پیغمبر حمله کرد، به سپاهش گفت حمله کنن، چون شورش شد، انقلاب شد، حمله کردن و بعد اعلام کردن 3 روز جان و مال و ناموس مسلمین حلال، که میدونین در تاریخ نقل شده در این 3 روز اینقدر به زنان مسلمان مدینه اینا تجاوز کردن که نقل شده بیش از 1000 فرزند ولد و زنا، فرزند حرام در اثر این تجاوزات متولد شد در مدینه. یعنی سرباز به اصطلاح مسلمان با زن مسلمان در شهر پیغمبر. اول کسی که به حرم امن الهی حمله کرده، اول کسی که خلاصه اینا جز اولین کساش همیشونه. این خطی بود که بعد از علی و امام حسن حاکم شد بر جهان اسلام، اسمش هم گذاشت اسلام. حالا اینا آمدن روایاتی هم جعل کردن، خود معاویه دستور داد روایاتی جعل کردن از قول پیامبر در مدح معاویه. من فقط چند تا از این روایت‌ها رو بخونم ببینید چه چیزایی ساختن. البته از اون طرفم روایات واقعی که بعضی از بزرگان اهل سنت، این قدیر که میگیم اسنادش، اسناد قدیر در خود منابع اهل سنت همش اصلش. اولا که برای که روشن بشه این حرفایی که ما زدیم حرف شیعه نیست، یکی دو تا از بزرگان اهل سنت نقل بکنم براتون. احمد ابن حنبل رو همه شنیدین اسمش دیگه، جناب احمد حنبل، اولا رهبر یکی از 4 مذهب اصلی اهل سنت، نویسنده مسند احمد حنبل که یکی از منابع اصلی روایی و حدیث اهل سنت. پسر ایشون عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه که یه وقتی از پدرم پرسیدم راجع به علی و معاویه. احمد ابن حنبل جزو شخصیت‌های درجه اول معتبر به لحاظ هم مذهبی و هم به لحاظ محدث و روایت پیش همه اهل سنت. پسر ایشون عبدالله میگه از پدرم پرسیدم راجع به علی و معاویه که بالاخره توی درگیری چجوری بود وضعیت اینها، و بعد یه جمله هایی نقل کردن که پیغمبر علیه علی مثل که گفته، یک کسی آمد به من گفت یک روایتی پیغمبر یک چیزی نقل کردن علیه علی. حالا جناب احمد حنبل ببین چی میگه، محدث درجه اول اهل سنت، که این حنبلی ها که عمدتا در همین عربستان اینا هستن از جمله پیروان مذهب ایشونه. حتی جریان وهابی که نو حنبلی است از دل مذهب حنبلی بیرون آمده. خوام بگم مبانیش ببینیم چیه. این نکته ای که جناب احمد حنبل میگه، این رو جناب سیوطی نقل میکنه از بزرگان اهل سنت و همینطور ابن حجر، برای که سندش رو بگم عرض میکنم، در فتح الباری و سوائق عبارت اینه، میگه از پدرم درباره علی و معاویه پرسیدم، فقال اعلمن علیا کان کثیر الاعدا. میدونی پسرم علی برای خودش خیلی دشمن درست کرد، چون با هیچ کس ساخت و پاخت نکرد، هر جا می دید عدالت و حقیقت حکم خداست و حق مردمه، وای میستاد با هر کی میخواد طرف باشه باشه. لذا برای خودش بین این صاحبان و قدرت و ثروت علی برای خودش زیاد دشمن درست کرد. ففتش له اعداؤه عیبا، دشمناش در ذره‌بین گذاشتن رو زندگیش که یه عیب کوچیک پیدا کنن. از زندگی علی تفتیش کردن، از زندگیش و از حرفاش یک خطا، یک نقطه سیاهی لکه پیدا کنن، اون رو برجسته و بزرگ کنن و آبروی علی رو ببرن. فتش له اعداؤه عیبا، دنبال یه عیب گشتن، یه عیب. فلم یجدو، هیچ عیبی پیدا نکردن. تمام زندگیشو زیر و رو کردن که یه عیب ازش پیدا کنن، یک کلمه غلطی، یک رفتار نادرستی، چیزی ازش پیدا نکردن. لذا فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله، رفتن حالا سراغ کسی که دشمن خونی درجه یک اوست، یعنی معاویه، کسی که با او جنگیده. فاتروه کیدا منهم لعلی، آمدن او رو ستودن، دیدن علیه علی چیزی نمیتونن از پیغمبر نقل کنن. پدر ایشون میگه که پسرم من حدیث شناسم، یک حدیث وجود نداره حتی با سند ضعیف که پیامبر علیه علی چیزی گفته باشه، چون نه عیبی تو زندگیش پیدا کردن نه جمله از پیغمبر. حالا آمدن جمله سازی، حدیث سازی میکنن به نفع معاویه. میگن از پیامبر علیه علی که چیزی گیر نیامد، از پیامبر به نفع معاویه اقلا جعل کنیم. اینو کی داره میگه؟ جناب احمد ابن حنبل میگه این احادیثی که نقل میشه از پیغمبر در مدح معاویه اینا همه جعلی، از لج علی کارو کردن. این خیلی مهمه این حرف، این آدم عادی صحبت نمیکنه. نمونه دیگه، جناب حاکم که از شخصیت‌های درجه اول روایی اهل سنته، باز همینطور نقل میکنه این روایت رو، میگه که استاد کل ما در باب حدیث و سند شناسی به من گفته و من تمام اساتیدم به من اینو گفتن، میگه از حنظلی شنیدم که گفت لا یصح فی فضل معاویه حدیثو، حتی یک روایت در فضل معاویه، فضیلت معاویه درست نیست، حتی یک روایت درست نداریم به نفع معاویه. یعنی هر چی از به نفع معاویه نقل شده، روایاتی که گفتن، اینا همه رو خود دستگاه معاویه جعل کرده. اینا آدمای درجه یک روایی سندشناس و محدث اهل سنت ها، ولی خب اینا رو نمیدونن، همین روایات رو نقل میکنن که پیامبر فرمود معاویه چیه، معاویه نمیدونم گل سرسبد، همینا رو نقل میکنن. این سند این در تاریخ الخلفاء سیوطی، اونو که عرض کردم، این یکی هم کتاب فتح الباری و کتاب اللعال المصنوعه، اینا کتابای اهل سنت، در الغدیر علامه امینی هم ذکر شده. نمونه دیگه، صحیح بخاری رو شنیدید، جناب بخاری محدث درجه اول اهل سنت. بخاری در یک فصلی داره اونجا در باب در مناقب صحابه، یعنی جمله هایی که پیامبر در مدح اصحابشون گفتن، اونجا به معاویه که میرسه نمیگه باب و مناقب معاویه یا باب فضائل معاویه، چون هیچ فضیلتی از معاویه از پیامبر نقل نشده، میگه باب و ذکر معاویه، یعنی باب مربوط به معاویه که یاد او رو میکنیم. بعد ابن حجر از بزرگان اهل سنت در کتاب فتح الباری میگه میدونید چرا جناب بخاری اینجا اسم فضیلت معاویه نیاورده؟ برای که ایشان که محدث درجه اول معتبر پیش اهل سنته، تمام روایاتی که در فضیلت معاویه آمده اینا همه رو جعلی میدونه و میگه اینا هیچ کدوم اساس و ریشه نداره و بنابراین اینا رو در کتابش ذکر نمیکنه. و درباره فضائل معاویه احادیث زیادی نقل کردن که هیچ کدوم سند درستی ندارند. نمونه دیگه مسلم و ابن ماجه، اینا باز دو تا دیگه از بزرگان اهل سنتن که میدونید شنیدید دیگه، صحاح سته میگن، یعنی شش کتاب صحیح، و مسانید که چند تا کتاب مسنده، که این کتاب ها تمام احادیث اهل سنت که نقل میکنن از این کتاب هاست. مثل که شیعه مثلا اصول کافی داره و اینجور کتاب، کتابایی که شیعه داره که چهار کتاب اصلی در باب چیز، نمیدونم فقیه من لا یحضر الفقیه، اینا اونا، این کتاب های اهل سنت اوناست. بین این منابع ما و اهل سنت بعضی روایات مشترکه، بعضیاش مشترک نیست، بعضیاش هم مثل موارد معاویه تضاد داره. اصلا مسلم و ابن ماجه با دو شخصیت درجه اول حدیثی و سندشناس اهل سنت، اینا میگردن میگن ما گشتیم روایت به درد بخوری که قبول بشه قبولش کرد در مدح معاویه از پیامبر پیدا نکردیم و لذا در کتاب صحیحش صحیح عرصبت که مسلم و سنن ابن ماجه هیچ کدوم حتی روایاتی رو به نفع معاویه از پیامبر نقل نمیکنن، هیچی نمیارن چون میگن چیزی پیدا نشده. نفر بعدی جناب ترمذی هست که میگن صحیح ترمذی، بازی که دیگه از اون شش کتاب صحیح سن روایت سنی، ایشون فقط یک روایت رو نقل کرده، فقط از بین این چیزایی که نقل یکی رو نقل میکنه و بعد خودش زیر این روایت مینویسه این حدیث نقل شده اما غریبه و نامعنوسه. و اون جمله ای که پیامبر میگن پیامبر گفته اللهم اجعل هادیا مهدیا وحده به، خدایا معاویه را هدایتگر قرار بده که به دست او کسانی را هدایت کن. این رو نقل میکنه، تنها ایشون همین یکی رو هم اینجا نقل میکنه، بعدم خودش میگه که این حدیث نامعنوسه، حسن است اما نامعنوس، که خود علامه امینی هم نقل میکنه حدیثو که چرا این حدیث جعلیه و از جمله میگه یکی کسانی که در سند این حدیثن نام میبره، نمیدونم عمرو بن واقد دمشقی و کی، حالا اینا بحثای تخصصی من وارد نمیخوام بشم، که اینو همه به عنوان دروغگو میشناسن و این در سند این چند تا حدیث همش همین آقا و یک دو نفر مثل اونن. جناب نسائی باز که خراسان نیست و ایرانی هستن، اینا هم خیلیشون ایرانی بودن، ایشون از باز از بزرگان منبع و معتبر پیش اهل سنته. ببینید این قضیه هم خیلی جالبه، نسائی میره دمشق، صاحب سنن نسائی میره دمشق، اونجا مردم شام و دمشق که مریدای معاویه بودن و میدونید اولین شهری که با همین یزید بیعت کرد همین شهر حمص یا حمص در سوریه بود، مردم اونجا بودن که معاویه گفت با پسرم باید بیعت کنید، نقل شده در تاریخ اولین شهری که بیعت کردن با یزید همین شهر حمص یا حمصه. الان تو اخبارا میشنوید درگیری‌های تو سوریه رو همینجا بوده. این وارد اونجا میشه، اونا میگن که میگن ایشون به حساب راوی و محدثه بهش میگن احادیث از پیامبر در مدح معاویه آقای ما معاویه نقل بکنین، ایشون میگه که میبینه این همه طرفدار معاویه ان جرئت نمیکنه صریح بگه که بابا معاویه کدوم حدیث، میگه که اما یکفی معاویه ای یذهب راسا براس حتی یروا له فضائل، اجازه میدید نه به نفعش چیزی نقل کنم از پیامبر نه علیهش که سر به سر بشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من حدیثی به نفع ایشون از پیامبر ندیدم، ولی به جاش احادیثی از پیامبر علیه معاویه من دارم، منتها اگه اجازه بدید نه اینا رو بگم چون نیست، نه اونا رو بگم چون از شما میترسم، بذارید سر به سر چیزی نگی مثلا راجع به ایشون. این محدث درجه اول اهل سنت. بعد میگه که اونجا تا یه حرف رو زد بلند شدن و زدنش به نقاط حساس بدنش و ایشون از پا افتاد و از مسجد جامع دمشق کتک خورده و خونین بیرونش کردن و ایشون گفت آقا من اشتباه کردم آمدم دمشق شام، منو ببرید مکه، منو با این کاروانایی که میرن مکه به همون حالت مریض و کتک خورده که ایشون نمیتونست درست راه بره و او کاروان رفت مکه و در مکه شهید شد، از دنیا رفت به خاطر ای که حدیث جعلی به نفع معاویه نقل نکرد. تو شام زدنش کتک خورده تا مکه رسید زیارت خانه خدا و اینا، بعد رفت خونه استراحت کنه، اونجا از دنیا رفت و به اصطلاح شهید شد. و از اون مهمتر ابن تیمیه است. ابن تیمیه ایدئولوگ وهابی است، یعنی وهابی الان وقتی میگن شیخ الاسلام دیگه منظور جناب ابن تیمیه است، تو قرن هفتم بوده. خود ابن ای جمله‌ای که عرض می‌کنم مال ابن تیمیه است. اون قبلی که عرض کردم تاریخ ابن کثیره که باز از بزرگان مورخین مورد اعتماد اهل سنت وهابی هم ازشون نقل می‌کنم. ابن کثیر در تاریخ ابن کثیر حوادث سال 303 هجری این قضیه رو نقل کرد که نسائی کتک می‌خوره میره در مکه شهید میشه. اینه که عرض می‌کنم ابن تیمیه، خود ابن تیمیه ایدئولوگ وهابیت که اینا می‌شناسنش. البته ابن تیمیه حرفای حسابم داره، ما قبول داریم، نقاط دیگه هم که جمله‌هایی هم کینه به امیرالمومنین هم تو آثارش هست، ولی خود ابن تیمیه میگه. سند اینه که هم منهاج السنه نوشته خود ایشون هست، جلد 2 صفحه 207 میگه طائفه وذؤ لمعاویه فضائل، میگه یه عده زیادی اومدن یا علمه حدیث دروغی جعل کردن از قول پیغمبر به نفع معاویه در فضیلت معاویه و رو احادیث عن النبی، روایت نقل کردن از پیغمبر فی ذلک کلها کذب، میگه همش دروغه. این دیگه خیلی جالبه، ابن تیمیه ایدئولوژی که پیش وهابیون شخصیت مقدس، یعنی اگه الان ابن تیمیه چیزی تو آثارش داره علیه هم مثلا اهل بیت، شما برید با وهابیا صحبت بکنید میگن که خب دیگه شیخ الاسلام فرمودن. خب ایشون میگه روایاتی رو برای معاویه نقل کردن از قول پیغمبر، رو و احادیث عن النبی فی ذلک کلها کذب، همش سر تا پا دروغ. اینا خیلی مهمه، اعترافات مهمی از طرف اینها. فیروز آبادی در باب سعادت و کتاب نمیدونم کشف الخطا که اینا همه باز معتبر پیش اهل سنت، میگه باب و فضائل معاویه لیس فیه حدیث صحیح، در بابی که مربوط به فضل معاویه است، فضیلت معاویه است، حتی یک حدیث صحیح وجود نداره. حدیث صحیح، یک حدیث صحیح میگه نیست، در حالی که بعضیاشون، نه همشون، میگن معاویه رضوان الله علیه، یعنی مثلا میگن معاویه رو در حد مثلا ابوبکر و عمر و اینا و بلکه بالاتر گاهی بردن. و آخرین مورد در این باب کتاب عمدت القاری میگه که اگر بگی، میگه کسی اگر بگه که قد ورد فی فضل معاویه احادیث کثیره، میگه من احادیث متعددی دیدم، شاید ده ها حدیث دیدم به نفع معاویه در از زمان پیامبر. قلت نعم، میگم بله، ولکن لیس فیها حدیث صحیح. میگه بله ممکنه ده ها روایت دیدی ولی توش یه حدیث صحیح هم نیست که یصح من طرق الاسناد، از راه های مختلف سند مستند باشه واقعا. این رو بعد نقل میکنه که بخاری چی گفته، نسائی چی گفته و اینا همه ذکر کردن و اونجا فضیلت و منقبت برای او نیاوردن. حالا اینا یک نمونه هایی بود. یا شوکانی در الفوائد المجموعه از بزرگان اهل سنت میگه اتفق الحفاظ، میگه تمام حافظین و محدثین و حدیث شناسان اتفاق و اجماع دارن، انه لم یصح فی فضل معاویه حدیث، در فضیلت معاویه حتی یک حدیث صحیح وجود ندارد. خب حالا این حرفا رو میگن، وقت ببینید از پیغمبر چیا نقل شده در مورد این آدم، برای که علی و قدیر تخریب بشه و برای که افکار عمومی جامعه اسلامی رو بازی بدن و متاسفانه هم در یه حدودی این کار رو کردن. وقت شروع کردن یک چیزای از پیغمبر نقل کردن راجع به این آدم که از قلوب اونورتره، از قلوب و مبالغه اونورتره، که اصلا آدم واقعا شرمنده میشه. یک آدم معمولی در مورد معاویه که خودش تو زندگیش چجوری رفتار کرده حرفو نمیزنه، چه برسه به پیغمبر. ابن حجر از بزرگان اهل سنت در کتاب لسان المیزان میگه که اون آدم احمقی که احادیث جعلی دروغ در مورد فضائل معاویه نقل کرد، اسحاق ابن محمد سوسی، و بعد عبدالله نمیدونم کی از اون نقل کرد و بعد عبیدالله یا کی فلان کرد، همه اینها متهم به جعل حدیثن و من اگر الان اونا بودن همه اینا رو در یک محکمه و دادگاه محاکمه میکردم که این حدیثا که داد میزنه که دروغه، هم سندش هم محتواش. خب حالا چیا نقل کردن؟ من فقط چند تا عرض بکنم، بخش آخر عرضم دقت بکنید که چی جوری با افکار عمومی بازی کردن و فریب دادن. اونا رو شنیدید بزرگان اهل سنت چی میگن؟ اونایی که گفتم همه بزرگان اهل سنتن، اونی هم که نقل کردم همه منابع برادران اهل سنت. حالا ببین چه چیزایی جعل کردم. اون کسی، نفرای آخری که نقل میکنن تو سند، اون جعل نکرده ها، بسا که او جعل نکرده. مثلا میگن کی از کی نمیدونم کی، بعد یک یا سندش نمیگن یه جایی، قد میگن میگه از جابر بن عبدالله. جابر بن عبدالله خب صحابی پیامبره، او که دروغ نمیگه که، متشکر. ولی که مردم میگن خب جابر بن عبدالله اینو نقل کرده، نمیدونم فلان صحابی پیامبر گفت. آقا اورش که از کجا میدونی که او گفته این حرف رو؟ حالا ببین چی؟ ان رسول الله استشار جبریل فی استکتاب معاویه فقال استکتبه فانه امین. وقتی که جبریل نازل، گوش کنه خواهش میکنم، وقتی اینجوری افکار عمومی رو فریب دادن، میگه وقتی جبریل نازل شد بر پیامبر، پیامبر با جبریل مشورت کرد که خب حالا این آیات که بر من نازل میشه من به کی بگم که بنویسه اینا رو که ثبت بشه دستکاری نشه. جبرئیل گفت که معاویه، او امینه. حدیث بعدی که باز این حدیث مرفوع است، سندش اصلا نیامده، ثبت نشده، از انس ابن مالک نقل میکنن، صحابی پیامبر گفت چی؟ الامناء سبعه، اونایی که موجوداتی که امانت دار و امینن هفته تو عالم، اللو والقلم که اینا مربوط به عالم عوالم بالاست، لوح و قلم و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل، اینا هم که فرشتگان بزرگ، و محمد و معاویه. حالا برای محمدش صلوات بفرستیم. اینم ابن کثیر در تاریخش نقل میکنه و خودش هم میگه، میگه از هیچ یکی از طرق این روایت صحیح نیست، ولی خب من چون نقل شد و همه دارن میگن این ور منم نوشتم. اون حدیث قبلی رو ابن عساکر در کتاب تاریخش مختصر تاریخ دمشق آورده، ابن کثیر در بدایه و نهایه آورده در حوادث سال 11، و اونجا ابن کثیر اونجا اون حدیث قبلی رو میگه ضعیفه. حدیث سوم اینم مرفوع است، یعنی سلسله سند نقل نشده. میگه ان الله تمن علی وحیه جبریل، از قول پیامبر جبریل و انا و معاویه، پیغمبر فرمودند که خداوند سه نفر رو امین دانسته برای نقل وحی، جبرئیل و من و معاویه، ما سته مثلث امانت، جبرئیل و من که پیامبرم و معاویه، ما سته. و کاد، گوش کن ایش جالب تره، و کاد ایب اف معاویت نبیین، و نزدیک بود خدا معاویه رو پیغمبر بکنه و به او وحی کنه. چرا؟ من کثرت علمهی، از بس این آدم عالمه و دانشمنده، و اعتمانه علی کلام ربی، و از فرطی که خداوند به او اعتماد داشت به معاویه که درست نقل میکنه کلمات خدا و وحی رو، حتی کاد ایب از نزدیک بود که خداوند به معاویه وحی کنه به جای من. ببین یغفر الله لمعاویه ذنوبه، پیامبر فرمودن خدا تمام گناهان معاویه رو از قبل بخشید، و وقاه حسابه، و او رو پاک کرد، حسابش پاک شده، و علمه کتابه، و باطن قرآن و کتاب خدا رو خداوند به معاویه آموخت، و جعله هادیا مهدیا و هدابه، و او را هدایتگر و هدایت یافته قرار داد، و به دست او هدایت کرد و شریعت را. ببین چی چیزایی از پیغمبر اینا تو دستگاه خود معاویه جعل شده، بعدم افتاد تو جامعه اسلامی پخشش کردن که قول رسول الله که نزدیک بود خداوند به معاویه وحی کنه به جای من. نمونه بعدی از سعد نقل شد که پیامبر به معاویه فرمود، میدونید معاویه روز قیامت چجوری محشور میشه؟ پیامبر فرمود همه اصحاب یک طرف هیچی، معاویه یک طرف، انه یحشر و علیه حلت من نور. اون روزی که معاویه برانگیخته بشه در صحرای محشر، لباسی از نور بر او پوشیده می شود، ظاهرها من الرحمه و باطنها من الرضا، ظاهرش رحمت باطنش رضایت، یفتخر بها فی الجمع لکتابه الوحی، و افتخار عالمه و همه جا افتخار میکنه برای که ایشون جزو کاتبین وحیه. حالا قضیه کاتب وحی چیه؟ اصلا هر کس که سواد داشت دور بر پیامبر بود، پیامبر میفرمودن بنویسین اینا رو، آیات رو بنویسید، همه اینا که بر من نازل میشه حفظ کنید، خودشون هم حفظ بودن، حفظ میگفته بودن و بنویسید. هر کی سواد داشت مینوشت روی استخوان کتف شتر، روی پوست حیوان، روی برگ، هر شود که روی کاغذهای قدیمی که بود ثبت میشد، گاهی رو سنگ، رو چوب، رو استخوان، که اینا بمانه. یکی از اینا معاویه بوده. اصلا معاویه و پدرش سال آخر مسلمان شدن، سال آخر مسلمان شدن، او 22 سال که وحی میشد اونا رو کی مینوشت؟ شما که او زمان تو جبهه مخالف پیغمبر بودید که. حالا یکی از اینا هم او آخر ایشون بوده، سال آخر که اینا به ظاهر مسلمان شدن، خودش و پدرش و اینا همه شکست خورده بودن مسلمان شدن، این هم شده جزو کاتبان. یکی دیگه از همین کاتبان وحی، البته یک توفیقی ها، ولی میخوام بگم این نیست که چون کاتبه این پس دیگه ولی الله هست و نمیدونم این دیگه یک چیزه. یک نمونه دیگه عبدالله ابن، یکی از اصحاب پیامبره که این آدم بعدا مرتد شد. این آدم مینوشت، این اول بت‌پرست و مشرک بود، بعد که مسلمان ها غلبه کردن اینا مسلمان شد و چون سواد داشت این هم مینوشت. بعد یه وقت همچی که داشت آیه رو مینوشت، پیامبر فرمودن که مثلا ان الله عزیز و قوی و عزیز، مثلا این خودش هم اونجا مثلا نوشت ان الله علیم فلان، یه چیز دیگه برش نوشت. حالا بقیه از همه دارن می نویسن، این ورش چیز دیگه نوشت. بعد گفت حال چه فرقی داره به این وحی شد به ما هم وحی میشه، مثلا قوی و عزیز چه فرقی داره با نمیدونم علیم قدیر مثلا، الله کی به کیه؟ یعنی رسما اینجوری برش نوشت که جبرئیل نازل شد و پیامبر اکرم برخورد کردن، فرمودن یک حرف و یک کلمه رو اگر کسی تغییر بده خائنه و اجازه نمیدم و اینا. و بعدن این سر همین قضاها و مسائل دیگری بعدن فرار کرد، به مسلمان ها خیانت کرد، مرتد شد و رفت مسیحی شد، رفت تو جبهه، یک زمانی با مسیحی ها، یک زمانی با مشرکین، اینجور آدمی. خب این هم جزو کاتبین وحیه، مگه این دلیل شد؟ و از این قبیل در روایت دیگه باز نقل کردن این یکی رو جناب ذهبی از بزرگان علوم قرآنی و تاریخ و حدیث اهل سنت وارده. ایشون میگه که در کتاب میزان الاعتدال میگه که نزوع نقل شده، میگه این حدیث از دروغهای یک شخصی است به نام محمد ابن حسن که اصلا متخصص در دروغ بود، در دروغ بافی بود برای از قول پیغمبر و اینها. از عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم نقل میشه در یک حدیثی باز که اونم سند نداره، که اصلا خود عبدالله ابن عمر هم اینو نگفت. میگه که اکنون پیامبر فرمود، اکنون مردی از اهل بهشت، میگه یک جایی نشسته بودیم، پیامبر فرمودن الان یک بهشتی وارد میشه، الان به در نگاه کنید، اینی که داره میاد بهشتیه. چون عین روایت راجع به حضرت امیره که پیامبر فرمودن کسی الان خواهد آمد که خدا و رسولش از او راضیان و چه و چه و چه. بعدش عین این رو یک چیزی برای معاویه درست کردن که پیغمبر فرمود الان مردی از بهشت بر شما نمودار می شود. بعد نگاه کردیم دیدیم معاویه آمد تو، بعد پیامبر بهش فرمودن یا معاویه انت منی و انا منک. این جمله که پیامبر راجع به امام حسن امام حسین دارن که انا من حسن و حسن منی، انا من حسین و حسین منی، انا من معاویه و معاویه منی. درست جعل حدیث. حالا برای چی انا من معاویه و معاویه من؟ حالا اونا که فرزندان نوه خود پیغمبرن، تو بغلش بزرگ شدن و اهل بیتشن و مظهر تربیتشن، اون معنا داره. برای چی به معاویه باید بگه انا من معاویه و معاویه تو من؟ کسی که سال آخر مسلمان شده، تا آخر تو جبهه کفار بوده و پیامبر میدونه که بعدن ای با حسن و حسین چه خواهد کردن. نه، خیلی مثلا در حد مسخره. فقال رسول الله گفتند انت یا معاویه منی و انا من، که ای معاویه تو از منی، من از تو، من و تو نداریم. وقتی خدا ما رو میخواد با هم اشتباه بگیره، نزدیک خدا به جای من به تو وحی کنه، من و توی وجود نداره وسط. بعد فرمودن ایش خیلی جالبه، لتزاحمونی الا باب الجنه که هاتین و اشاره به اصبعی. پیغمبر گفت معاویه میدونی در بهشت که میریم تو بهشت، من و تو اینجوری به هم چسبیدیم، اینجوری به هم چسبیدیم، نمیتونی اصلا اینقدر هم فاصله نداره، بین من و تو کسی نمیتونه فاصله بندازه. و اینقدر ما به هم چسبیدیم بر در بهشت، تو در ورودی بهشت، که جا تنگه و به من فشار میاد. اینو پیغمبر گفتن، اینقدر به هم چسبیدیم ما. در حالی که از خود جناب عایشه ام المؤمنین، که خب عایشه با امیرالمؤمنین رابطش خوب نیست دیگه، جنگ جمل رو انداخته علی، ولی خود جناب عایشه ببین راجع به معاویه چی میگه. ایشون میگه نقل شده از جناب عایشه، میگه که یکی از اصحاب میاد میگه که به نام شریک، میگه که از بردباری و صبر معاویه بگو، سعی صدرش. اون میگه که لیس به حلیم، اصلا هیچ هم اهل صبر و سعی صدر و اینا خیلی آدم خشنی هم بود. من صفح الحق و قاتل علی، کسی که با علی میجنگه حلیمه، کسی که من صفح الحق حقیقت رو فراموش کرده و زیر پا گذاشته، چجوری میگید حلیمه ای میخواید مدعیشو بکنید؟ کسی که حق رو نمیفهمه و بی مقدار میشناسه و با علی میجنگه. بعد جناب ام المؤمنین عایشه میگه که بردباریش کجا بود؟ او کجا آدم اهل صبر بود؟ کسی که حجر و یارانش را کشت، وای بر او از حجر و یارانش. حجر کیه؟ حجر ابن عدی از یاران درجه اول امیرالمؤمنینه که وقتی حکومت میفته دست معاویه، امیرالمؤمنین شهید میشن و اینا، با اینکه امام حسن تعهد گرفته از معاویه که نره انتقام بگیره از یاران علی، لتو پار کنه اینا رو، شروع کرد یکی یکی اینا رو شکار کردن، از جمله حجر رو. وقت جناب عایشه میگه کسی که زده حجر رو، که صحابی پیامبره و همه در ایمان حجر همه توافق داشتن در اخلاص و صالح بودن این مرد، کسی که زده او رو کشته، به این آدم میگید صبور و آدم با سعه صدر و مدیر؟ خب جناب عایشه هم علیه معاویه این حرف رو میزنه و حرفای خیلی تندتری داره عایشه علیه معاویه. هر شود که چنان که در زمان حیات طلحه و زبیر حتی اونا هم علیه معاویه موضع داشتن، سخنان اونا هم دارن علیه معاویه، که خیلی ها دارن از اصحاب پیامبر علیه معاویه. و میگه که حالا این جمله عایشه، جناب عایشه میگه که هل کان معاویه الا معدن السفه، معاویه جز معدن حماقت و سفاهت چیزی بود؟ چیزیست؟ والله لقد اتاه قتل امیر المؤمنین. اینو شریک نقل میکنه، همون کسی که در حضور عایشه است و عایشه هم سکوت میکنه تایید میکنه. از شریک میگن راجبه، میگه هل کان معاویه الا معدن السفه، معاویه جز معدن سفاهت چیزی بود؟ والله لقد اتاه قتل امیر المؤمنین، به خدا وقتی اونجا خبر شهادت و قتل امیر المؤمنین رو براش آوردن که شهید شده، و کان متکئن تکیه داده بود، فستوا جالسا و قشنگ نشست، ثم قال یا جاریه غنینی، به رقص و اینا زنایی که میرقصیدن اونجا گفت برقص، بزن و برقص که دیگه فالیوم غرت عینی، چشمم امروز روشن شد، بزنم و برقصیم امروز روز جشنه. و این خانومایی که برهنه میرقصید اینا همه رو گفت برقص، جشن سور و بساط عجیبی گرفت، چطور روی کمچی چیزی است. و بعد این رو که گفت میگه کنیز اونجا بود، او شعر گفت علیه معاویه، گفت الا ابلغ معاویه ابن حرب فلا غرت عیون الشامتینا، به معاویه بگید خبر رو برسونید که چشم اونایی که به ما فحش میدن روشن مباد، افی شهر سیام افی شهر سیام فجعتمونا به خیر ناس ترن اجمعینا. حالا همون کنیز خودش میگه آیا در ماه رمضان قلب ما رو به درد میاری به خبر قتل کسی که بهترین مردم همه مردم بود؟ خب اینا چیزاییست که تو منابع اهل سنت عظیم موارد زیاد دیگه، من نمیخوام خستتون کنم، فقط عرض کردم ببینید در منابع خود اهل سنت راجب اینا چی گفتن. و این آدم شد 20 سال قدرت اول جهان اسلام، به جای خلیفه و اینا شد امپراتور، احکام رو تغییر میدادن، اخلاق تغییر دادن، نقل شده کاری کردن که مدینه شهر پیغمبر رقاص و فاحش خانه مثل دیسکو و اینا جاهای رقص و فحشا و اینا رسمی را افتاده بود. و بعد یه وقت که خبر دادن که کاروان هنرمندان و رقاصان و خواننده ها میخوان برن زیارت خانه خدا برای حج، اونجا داره که شهر به شهر جمعیت میامد به استقبال این خواننده ها و رقاصا و اینا که دارن میرن حج مشرف میشن. و کاری شد که در مدینه شهر پیغمبر مشروب فروشی های علنی بود و مراکز فحشا و رقص و دوست دختر دوست پسر و این کارا، اینا زنا عادی شد، فاحشه خانه‌های رسمی ایجاد شد در مرکز جهان اسلام. ببینید اینا زمانیه که اهل بیت ائمه تحت فشارن و دارن تو خفا و تو زیر ظلم حکومت دارن تربیت میکنن انسان‌های صالحی رو. علامه امینی جمله میگه، من این جمله رو میگم عرض رو ختم میکنم، میگه که یک روایتی نقل کردن اینا پیامبر یک نفرینی کرده معاویه رو، چند بار صداش داده بود بهش گفته بود نیام، بعد اینا گفتن داره غذا میخوره، هی گفتن پیامبر گفتن بیا، گفت داره میخوره، پیامبر گفتن ان شاءالله سیر نشی هیچ وقت، شکمت همیشه گرسنه باد. و بعد نقل شده که معاویه روزی 7 وعده غذا میخورد و سیر نمیشد، خودش میگفت من خسته شدم سیر نشدم. این میگه از مقال معاویه که من خسته شدم سیر نشدم. حالا ای که نفرین کرده پیغمبر در حق ایشون، گفته که شکمش همیشه پره و هیچ وقت هم سیر نیست. ولیشن باز ببینید یک حدیث هم در مقابل ای جعل کردن چی گفتن، میگه که کی نقل میکنه از کی از کی از کی از پدرش فلان از جدش، گفت یه وقت من دیدم پیغمبر نشسته بودن رو اسب، معاویه هم پشت پیغمبر نشسته بود رو اسب، دو نفری. بعد پیامبر به معاویه گفتن که اینجوری دست دادن به شکم معاویه، گفتن معاویه این چیه؟ معاویه گفت که بطنی شکم من. قال رسول الله اللهم مملأه علما و حلما، خدایا این شکمشو پر از علم و حلم کن. حالا اولا شکم مگه باید پر علم بشه؟ شکم مگه بطن مگه شکم پر علم میشه؟ پر شکم پر چیز دیگه میشه. میگه خود میگه یا رسول الله این شکم همه شما فرمودید، گفت خدایا این شکمش پر کن از علم و از حلم و صبر. ببینید چه چیزایی، اصلا پیغمبر کی با معاویه سوار یک اسب نشسته که همچی چیزی بگه. بعد علامه امینی تو القدیر میگه که حتی صحیح بخاری که این روایت رو خودش نقل میکنه در کتاب صحیحش نمیاره، تو کتاب دیگرش میاره، رو در صحیح بخاری نمیاره. بخاری اگه صحیح میدونست میآورد در کتاب باب ذکر معاویه اقلا این حدیث رو نقل میکرد، چون که ظاهرش اینکه خب خیلی مهمه. مثلا بنابراین کسی که چون خود جناب بخاری و همه میدونن این آدم یک ذره نه حلم داشت نه تقوا داشت نه صدق داشت، زندگیش سراسر با علی و با اهل بیت و حسن و حسین و اینا در افتاد. و بعد میگه که میگه اگر پیغمبر قرار بود راجع به یه نفر نفرین بکنه که شکمش اونه، شکمش چیز باشه، خالی از علم و حلم باشه، او یک نفر معاویه بود. اگر قرار بود یک نفرین بکنه او بود. چطور ایشون هم چیزی رو نقل میکنه؟ او هم شکمش. و بعد میگه که عبادت ابن صامت، صحابی بزرگ پیامبر، ازش پرسیدن معاویه علمش چقدر بود، میگن خیلی آدم عالمی بوده. ایشون گفتش که ان امه هند اعلم من، ننش هند جگرخوار پیش او پروفسور بود، مادرش هند جگرخوار پیش او اعلم بود، از او عالم تر بود، اینقدر ایشون دانش داشته. اینم باز در منابع برادران اهل تاریخ ابن عساکر و مختصر تاریخ دمشق و تعبیری که عایشه داره در مورد ایشون از این قبیل. اینم خواستم من عرض بکنم، ببینید که چگونه تاریخ رو تغییر دادن، چطور حدیث جعل کردن و چه کسایی آمدن، چه نوع سیستمی رو آوردن به جای چه نوع سیستمی. علی تو دستگاه علی چه حکومتی، چه فرهنگی ایجاد شد که اون خانم، یک زن، اون تو جامعه عربی 1300 سال پیش، الانش تو خیلی از جوامع تو دنیا شما برید کمچه فضا ایجاد میشه برای زن. زن رو میخوان برای قیافش و تیپش و هیکلش و از این کارا. این هالیوود و مالیوود که اینا به شخصیت زن کار ندن. هالیوود دنبال زن به عنوان انسان که نمیگرده، دنبال زن به عنوان زن میگرده، نه به انسانیتش که کار نداره، به جاذبه‌های جنسیش کار. زن هنوز تو دنیا این عصر جاهلیت جدیده، هم این زمان جاهلیت قبل از اسلامه و این فرهنگ معاویه است. اینا با زن اینجوری نگاه میکردن، ولی امیرالمؤمنین مرد و زن رو، کودک و بزرگ رو جوری تربیت کرد که این خانم، زنی که تو مکتب علی تربیت شده، اولا در زمان حکومت علی میاد سر نماز علی به علی میگه که آقا این مسئولت اونجا این کار کرده و از تعمیر نمیگه. خال زنک به تو چه مربوطه این کارا؟ این کارا زنانه نیست، برو کنار. این حرفا رو نمیزنه. خودش میگه حضرت تعمیر میخواست نماز رو ببنده، منو دید نماز رو نبست، آمد جلو گفت بله خانم کاری داری؟ شما با لبخند میگه آمد جلو و من وقتی بهش گفتم منو قبول کرد، تایید کرد، نگفت باید بری چند تا شاهد دیگه هم بیاری و فلان و اینا. گزارشای به معنی که مطمئن شد قضیه هم، و بعد همونجا بهش دستور عزل طرف رو نمیده، به مامورین خودش میده، دست همون خانم، میگه شما از طرف حکومت، از طرف من ماموری، برو عزلش کن. و بعد زمان معاویه میاد در اوج قدرت. این مکتب علی است، این هم اسلامی است که بعد ساختن بعد از علی. این وضعیت. و این بحثی که گفتم بحث شیعه سنی نیست، بین شیعه ما همین مشکلات رو داریم. یعنی ما شیعه های معاویه ای داریم، این حواستون باشه، شیعه معاویه ای ما داریم که ممکنه لعن معاویه میگه علی ابن ابی طالب، جشن قدیر میگیره، ولی فرهنگ تفکرش فرهنگ تفکر معاویه است. ممکنه روزه بگیرن برای اهل بیت، جشن قدیر چراغونی کنن، نیمه شعبان و عاشورا تاسوعا سیاه بپوشن و اینا، ولی طرز فکر و سبک زندگی و اینامون معاویه ای باشه. امروز اتفاقا معاویه بیشتر طرفدار داره، سبک زندگی معاویه تو خود شیعه بیشتر طرف تا شیعه معاویه تو خود شیعه زیاد داریم که به نام شیعه علی هم، ولی واقعا شیعه معاویه هستیم. بنابراین این بحث که من کردم بحث شیعه سنی نبوده، بخش اشتباه نکنه تا این بحث دو تا فرهنگ، دو تا سبک تفکر دینی، دو تا سبک حکومت به نام دینه که ممکنه اسمش شیعه باشه، ممکنه اسمش مهم نیست، فرهنگ و روش تفکرش اونش مهمه. ممنون و متشکرم. سلام بفرستید. فرمودن ایرانیان را عمر مسلمان کرد و در اسلام خدمات زیادی کرد، چقدر معتبر است؟ ببینید ابوبکر و عمر و دیگران خدمات حتما داشتن، کسی بگه که اینا اصلا هیچ خدماتی نداشتن که این انصاف نیست. بالاخره اینا مسلمان شدن، در یک جاهایی در مقاطعی به پیامبر کمک کردند. بعد از پیامبر دو سال و اندی ابوبکر، جناب ابوبکر بوده، 10 سال خورده عمر ابن خطاب بوده، اینا حتما خدماتی کردن، شکی در این نیست. ولی یه وقت میگی خدماتی کردن، یه وقت داری میگی حاکمیت پس از پیامبر حق کی بود؟ دو تا بحثه. یه وقت داری ابوبکر و عمر و دیگران رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنی، خب این دیگه روشن دیدگاه ها کی چیست، که پیامبر نظرش راجع به امیرالمومنین چیه و راجع به دیگران و اصلا شخصیت اینا با هم دیگه. یه وقت داری اشخاص رو با هم مقایسه میکنی، خب اشخاص هم متفاوتن. مثلا علی ابن ابی طالب اولین مسلمانه. علی ابن ابی طالب میگه من تو کودک از کودکی تو آغوش پیامبر بزرگ شده مثلا. و همینطوره. میگه مثلا بچه شطوری که دنبال مادرش را میفته، هر جا پیامبر بوده من بودم. هر آیه بر اون نازل شده من میدونم کی کجا به چرا نازل شد. جناب عمر مثلا طبق نقلی سال 7 مسلمان شده. مثلا نقل شده ایشون خواهرش مسلمان شد و شوهر خواهرش مخفیانه میترسیدن ازشون. ایشون یه وقت اومد همینجوری که میدن، بعد بهش گفتن که تو چطور داری چیز میکنی؟ بالاخره محمد حتی خواهر خودت هم فریب داد. اونای مسلمان شدن. نقل شده ایشون عصبانی شد و تازیانش رو برداشت رفت خونه خواهرش همشیرش که شوهر خواهرش و خواهرش رو ادب کنه. و اونجا که آمد شوهر خواهر ترسید رفت قایم شد تو خونه خودش. بعد که آمد اونجا جلسه اتفاق میفته و اینا، خواهرش میگه خب حالا شما هر کار میخوای بکنید، ولی خب گوش کن ببین چی میگه ایشون. آیاتی از قرآن اینا میشه و اونجا جناب عمر ابن خطاب مسلمان میشه. خب یه وقت دارید جناب عمر و ابوبکر و عثمان دارید با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنید. این حرفای شیعه حرفای خیلی مهمه با اسناد شیعه و سنی. ولی یه وقت میگید آقا حالا علی به کنار، جدا از علی آیا ابوبکر و عمر بعد از پیامبر خدماتی کردن؟ بله حتما خدماتی کردن. خدماتشون هم مهم بود. در زمان خلیفه دوم از ایران تا بیت المقدس به جهان اسلام پیوسته. بله اینا هست. نحوه عملکرد ابوبکر عمر و عثمان در روند اسلام و دوره خلافت چگونه بود؟ این خلفا هم خدماتی داشتن، نکات مثبتی دارن، و هم یه جایی از نظر شیعه مشکلاتی ایجاد شده و اصل حاکمیت اینها هم شیعه معتقده که بعد از پیامبر خلافت بلافصل حق علی ابن ابی طالب بود. این یه بحثه. اما ای که بگیم ابوبکر عمر عثمان اینا اصلا مسلمان نبودن فلان بودن، نه این بحث این نیست. مسلمان بودن، متأ مسلمان با مسلمان مدارج و مراتب مسلمان با هم فرق میکنه. خیلی ها مسلمانن ولی با هم دیگه خیلی هم متفاوتن. اصلا مسلمانم باشی وقتی که حق حاکمیت حق اهل بیت باشه باید اهل بیت بیان. فرمودن چند حدیث درباره لعن معاویه از زبان شیعه بیان کنید. یکی دو تاشو اینجا نقل کردم. یکیش همون که پیامبر فرمودن که هیچ وقت سیر نشی، که هیچ وقت هم سیر نمیشد تا آخر عمرشون. یکی هم حالا بذار پیداش نمیکنم اون رو که براتون بخونم، که لا بله پیامبر فرمودن لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش هیچ وقت سیر نکنه. این نفرینیه که در حق ایشون شده. و جالبه همینم باز برشن چیز کردن، حدیث اجماعی در مورد شکم معاویه. پیامبر فرمودن که لا اشبع الله بطنه، خدا شکمشو سیر نکنه. بعد یکی از همین آقایون میگه که این دعا بوده، نفرین نبوده، این دعا بوده و اتفاقا در حق معاویه دعای خوبی هم بوده. نعمت خداست هرچی بخوری بیشتر بهتره، کجاش نفرینه؟ بله. حدیث دیگه در باب معاویه هست. بعدم شما ببینید اصلا این نسل جالبیه. یزید پدر بزرگش رهبر کفاره که با پیامبر می جنگن. مثلا جنگ بدر و احد و اینا همه اینا هم دیگه. ابو لهب ابو جهل که ابو سفیان. خب ننه بزرگ یزید هند جگرخاره، مادر معاویه، که وقتی حمزه عموی پیامبر سید الشهدا شهید میشن این به او اکتفا نمیکنه، خودش خنجر برمیداره سینه حمزه رو پاره میکنه. واقعا یه آدم، یه زن این کارو، مردش هیچ کس اصلا نمیتونه این کارو بکنه. من چه چیزی کارو کرده ای؟ یک زن دستش پنجه‌هاشو بندازه تو شکم حمزه، جگر حمزه رو بکنه بکشه بیرون، خام همینطوری به دندان بگیره و پاره کنه. ببین چی جانوری بوده، ماده گرگی بوده این مادر معاویه. جگر حمزه عموی پیامبر سید الشهدا رو در جنگ احد از تو سینه‌اش میکشه بیرون با خنجر و با دندان پاره میکنه. میگه حالا یک کمی از کینه هم نشست. این مادرشه معاویه. او هم خودشه، او هم یزید بچه‌شه. اینا شدن حکومت اسلامی بعد از علی. کل جهان اسلام رو اینا گرفتن. ببین چه وضعیتی بوده. بعد شما بعد حالا اهمیت کربلا رو حالا میفهمی. در کربلا سید الشهدا آقا 72 نفر چطور وایستادن جلوی اینا؟ 30,000 یا 100,000 نیرو. حالا بفهم کار حسین چی بود. کربلا بفهم چی بود. امام حسین گفت کار رو به جای رسوندن، دیگه جز با خون من اینا رسوا نمیشن. کاری میکنم که مجبور بشید من رو بکشید. چون با کشتن من آبرویتون خواهد رفت. یعنی دیگه کار به جایی میرسه که فقط خون حسین میتونه اینا رو رسوا کنه. فقط خون حسین. فقط اسارت حضرت زینب. حضرت زینب کمر اینا رو شکست. او سخنرانی حضرت زینب رو برید ببینید چیگون سخنرانی میکنه ایشون. تو کوفه چه سخنرانی میکنه. تو دمشق جلوی یزید. که این جمله رو هیلو میگن تو روزه ها و اینا اهمیت چه نمیفهمیم که آمد اینا به زنجیر کشیده خونی خاکی تحقیر شده شلاق خورده سر مردانشون در کنارشون که یه وقت حضرت زینب میگه که این گردنبندی من دارم به ایره بدین به اونا بگه این سر ای شهدا رو ببرن یکم اوورتر جلوتر یا عقبتر این بچه ها نبینن سر پدراشون رو میرن که بهش بدن او میگه که ای رو گفت خب بیاین سر رو بیارین جلو میارن سر رو درست جلوی بچه ها ببین تو این فضا حضرت زینب رفته مرکز امپراتوری جهان که یزیده اون موقع تو زنجیر اینا رو آوردن اونجا این هم سر سید و شهده جلوشه پسر همین معاویه داره با چوب بزنه تو لب و دندان سید و شهده میگه کاش پدرانم اجدادم بودن میدیدن انتقام بدر و احد رو از بچه های پیغمبر گرفتم بعد میگه کدوم پیغمبر کدوم وحی کدوم قرآن نه همه بازی بود دروغایی بود که محمد گفت کلاه ما رو برداشت به خاطر قدرت اینا رو گفت قدرت هم گرفت حالا ما پس گرفتیم ازش بعد میگه این کربلا در ازا بدر و احد خوب یه افت بد رو میکنه به حضرت زینب میگه که وینچ تو از زینب دختر علی چجوری کمر اینا رو میشکنه میگه که دیدی خدا چطور کرد از زینب میگه خدا نکرد تو کردی میخواد بگه که ما کارمون خدایی و جبرگرایی رو خدا نکرد تو کردی خدا بین من و شما ما و شما محاکمه خواهد کرد بعد گفت چطور بود وضعیت چطور بود خوب کیف کردی از زینب به جایی که ضعف نشون میده میفرمان ببین نمیگم اونی که دیدم زیبا بود من میگم جز زیبایی هیچ ندیدم همش زیبا بود فقط زیبایی ما رأیتو الا جمیلا اینا یک ای تعبیرات آسون نیست یک زن اسیر تو او وضعیت که همه ترسیدن نفس نمیکشن سخنانی از زینب باعث شد حتی زنای یزید دخترای یزید علیه شروعش کرده صدای گریهشون بلند شد و همه و افسرای خودش چیز کردن دید اصلا داره به هم میریزه کاخ با سخنانی زینب یا همچی چیزی این زینبی که زینب نمیدونم بدبخت زینب بیچاره کدوم زینب بیچاره تو خودت بدبختی زینب یزید رو بدبخت کرد کجاش بدبخت بود اسرا رو آوردن تو کوفه بچه ها گشنه تشنه همه به زنجیر بچه های پیغمبر به زنجیر آوردن بعد این مردم کوفه اینا خورما میدازن مثلا نون خورما آب یه مرتبه حضرت زینب رو میکنه به بچه ها میفرماد ما صدقه از کسی قبول نمی کنیم به بچه ها میگه تمام بچه ها گشنه تشنه این خورما ها و نونا رو پرتاب میکنن طرف نیروهای دشمن گشنه یک لب به نون و خورما نمی زنید میگه عزت و کرامتتون رو حفظ کن ما از کسی صدقه نمی گیریم خب اینا اصلا یک آدم عادی معمولی از اسلام هیچی ندونه بهش بگن آقای اینا رو نگاه کن اینا رو نگاه کن اهل بیت رو نگاه کن اون معلومه دیگه کی چیه صحبت عمر با سپاه اسلام البته با کمک امیرالمؤمنین آیا صادق است نمیدونم صحبت ایشون چی بود ولی این هست نقل شده که حتی میخوام بگم ببینید اختلافات داخلی بود تا آخر حضرت امیر تا آخر منتقد بود حرفش هم زد اما تضعیف نکرد حضرت امیر با ابوبکر و عمر و حتی عثمان حضرت امیر درگیر نشد انتقاد داشت منتقد بود اما مشاوره هم میداد اینم بدونید سر مسائل مختلف حضرت امیر به اینا مشاوره داد هر جا هم گیر میکردن خودشون افتادن گفتن علی اصلا این جمله مشهور از جناب عمر ابن خطاب که چندین بار نقل کرد که لولا علی لهلک عمر اگر علی نبود تو عمر هلاک شده بود من بدون نظرات و راهنمایی ها و مشورت های علی خیلی از مشکلات حکومت رو نمیتونستم حل بکنم اینم بود و وقتی عمر میخواد بره در جنگ با سپاه ساسانی خودش میخواد بره جلوی سپاه حرکت کنه این در نهج البلاغه هست که حضرت امیر به عمر میگن که شما بالاخره شخص اول جامعه اسلامی و ارتش و اینا هست سپاه هستی شما خودت نرو جلو چون به معنی که یه تیر بزنن و بیفتی میگن کل سپاه اسلام دیگه از بین رفت رهبرشون کشته شد یعنی میخوام بگم حتی تا اینجا هم حضرت امیر دلسوزی میکنه. اما در این حال اینم به شما بگم اتفاقاتی که در ایران افتاد بعدها به خصوص در زمان اموی ها به خصوص بنی امیه با بسیاری از اون روش ها حضرت امیر از اول مخالف بود و از اول حضرت امیر متهم شد پیش اموی ها که علی دلش با عجمه با ایرانی ها و غیر عرباست، بلی که حضرت امیر میفرمود که حق نداری توی جنگ ها اینا که یه وقت با حاکمانشونه با حاکمانشون بره با مردم ایران یا مردم جای دیگه حق ندارین ستم بکنید و عزت و حرمت اینا رو نگه دارید. و میدونی حضرت امیر اصلا باب ای که افکار و توانمندی های ایرانی ها که مسلمان بوده شده بودند سلطنت رو نمیخواستن اسلامی میخواستن، اما بحث عرب و عجم نه. میدونید چرا تشیع تو ایران بیشتر نفوذ کرد؟ برای که ایرانی ها میگفتن اسلام آری اما تعصب و حکومت عرب بر عجم نه، و اسلام بنی امیه به اسم اسلام سلطه قبائل عرب و اموی بر عجم رو حاکم میکردن، اما پیامبر میفرمود اینجا بس عرب و عجم نیست، عرب و عجم پیش خدا مساوی هست. پیامبرم فرمود بحث ایمان و عمل صالحه. این هم یکی از تفاوتاشون بود با بقیه که جنگایی که معاویه به بعد اینا میکردن جنگ سلطه طلبی بود، قدرت و ثروت، اما حضرت امیر در اون 5 سال حکومتش دنبال قدرت و ثروت و اینا نبود، دنبال اصلاح خلق و تربیت این مسائل بود. بله حضرت امیر نقل شده که به خلیفه دوم گفتن شما خودت جلوی صفا حرکت نکن، چون اگه یه تیر بخوره بهت و بیفتی کل صفا ممکنه روحیشون رو ببازن، اینجا جایی نیست که تو بری شما برید، اینا هم بوده. اما تا آخرم بفرمود من منتقدم، اما به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین و وحدت مسلمین و اینکه جنگ داخلی نشه درگیر نمیشم، مشورتم اگر بخوان بهشون مشورتم میدم، انتقادم هم میکنم، نهی از منکرم میکنم. این بوده موضعشون. و السلام علیکم و رحمت الله.